سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نیم نگاهی به اخلاص، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. در دو جلسه قبل درباره اخلاص با هم دیگه صحبت کردیم. خب موضوع اخلاص اهمیتش بر کسی پوشیده نیست، ولی این گونه موضوعات معنوی که بسیار جایگاه رفیع و نقش کلیدی دارند در حیات بشر، در سعادت انسان، باید مکرر مورد مطالعه و گفتگو قرار بگیرن تا کم کم آثار نورانی خودشون رو در قلب انسان ظاهر بکنن. مفهوم اخلاص مفهومی است که واقعا خلاصی از همه بدی‌ها رو به دنبال داره و انسان از همه رنج‌ها میتونه در این مفهوم به نجات و سعادت ابد برسه. هر غمی در دل هر کسی بود، غمی که او رو آزار میداد، این نتیجه عدم اخلاصه. هر بدی که در روح کسی بود، بدی که بخواد یه ثباتی در فرد داشته باشه به عنوان یک صفت بد خودش رو نشون بده، اینها همه نتیجه عدم اخلاص هستن. هر صدمه‌ای که انسان به خودش بزنه در مسیر زندگی با اشتباهات خودش، اشتباهات و خطاها چیزایی هستن که خب به زندگی ما لطمه میزنن. بسیاری از اوقات خطاهای ما و اشتباهات ما ناشی از عدم اخلاص ما هستن. یعنی اگر دل یک دل نکنی، خدا تو رو دچار اشتباهات فراوان خواهد کرد. در حالی که میفرماید اگر من بفهمم بنده من دوست داره مخلص من بشه، حب الاخلاص داره لطاعتی لوجهی، هنوز به اخلاص نرسیده، من اداره زندگی او رو خودم به عهده میگیرم. اگر بره یه جایی خونه بگیره، یه همسایه‌ای براش مقرر میکنم که به نفع خود و زن و بچهش باشه. اگه بره یه سر کاری رو مشغول بشه، همکارانی سر راهش قرار میدم که به نفع قیامتش باشه. اگر میخواد تصمیم بگیره یه رشته تحصیلی انتخاب بکنه، در تصمیمش خداوند متعال است که دخالت میکنه، ذهن او رو به سمت تصمیم درست میبرد. اگر بخواد همسر انتخاب بکنه، همسر او رو خدا کسی قرار میده که خیلی دنیا و آخرت درش هست. آدمی که علاقه داره به اخلاص، اداره زندگیش و پروردگار عالم به دست خواهد گرفت. بعد از اون طرف وقتی کسی بی اعتنا باشه به اخلاص، تمام بیچارگی ها مال اوست. هرچی هم از بیچارگی فاصله داشته باشه، البته نتیجه رحمت و کرم و مغفرت الهیه که مدام داره بنده غیر مخلص خودش رو میبخشه و به اون فرصت میده. واقعا خلاصی از همه گرفتاری ها با اخلاصه. ما این اخلاص رو باید به عنوان یک مفهوم غایی، فرمود الاخلاص و غایت الدین، بذاریم جلوی چشم خودمون، بعد هی بهش فکر کنیم، هی بهش دل ببندیم، هی دوست داشته باشیم بهش برسیم. مهم نیست اگر زمین خوردیم و در راه اخلاص موانعی پیش اومد که نتونستیم ازش رد بشیم، ولی شروع کنیم براش تمرین کردن. این محبت به اخلاص است که انسان رو نجات میده. هیچ کس نمیتونه مخلص باشه. من به شما با خیال راحت عرض بکنم، کسی نمیتونه مخلص باشه مگر اینکه خدا بهش عنایت ویژه بکنه. مگه ذهن فعال انسان اجازه میده منافع رو ببینه بهش دل نبنده بگیم فقط به خاطر خدا؟ مگه میشه یه چیزی؟ مگه شما میتونید کار بکنید حقوق سر ماهرتون داره میاد به خاطر حقوق و درآمد کار میکنید بگید من به خاطر خدا کار میکنم؟ حقوقشو داری میگیری؟ کار اخلاص اگر دقت کنی خیلی سخته. بذارید همین جای بحثی رو درباره انواع اخلاص خدمت شما عرض بکنم تا سختی اخلاص بیشتر معلوم بشه. خب معلومه چیزی که ارزش داره سخت‌تر هم هست دیگه. یه اخلاص عوامانه داریم، یه اخلاص عارفانه یا عالمانه. اخلاص عوامانه چیه؟ در اثر جهل، در اثر بی‌توجهی، در اثر یه نادانی خوب. آخه جهلها هم مراتب مختلفی دارن. بعضی از جهلها گناه و معصیتن، بعضی از جهلها خوبن، ببین نداره بذار باش. آقا ما نمیدونیم مرگمون کیه، این جزء جهل خوبه. شما میدونید زمان مردن کیه؟ نه نمیدونیم. میشه بگی آقا اگه کسی خبر داره زمان مرگ ما رو به ما بگه؟ نه خیلی، به این سادگی کسی به ما خبر مرگ ما رو نخواهد گفت، جزء جهلهای خوبه. آقا شما میدونی این معامله رو انجام میدی چقدر سود توشه؟ این وامو میدی، این صدقه رو میدی، کی نعمت به تو خواهد رسید؟ نه نمیدونیم. فقط اجمالا شنیده این که بله بلا برطرف میشه. خب حالا میخوای من به شما بگم؟ نه خواهش میکنم نگو، این جزء جهلهای خوب منه. من اگر بدونم این کار رو انجام میدم چه منفعتی به میرسه دیگه بعیده بتونم مخلصانه انجام بدم. یک جهلهایی هستن جهل خوب به حساب میان، جهلی که خدا مقرر کرده برای عموم آدمها، برای آدمهای معمولی. مرتبه اول اخلاص در اثر این جهله. آقا شما این تدریس رو رفتی سر کلاس، به خوبی تدریس کردی، برای چی؟ میگه به واقعا به خاطر خدا. بعد بهت میگن که یکی از این بچه های کلاس پدرش میلیاردر بود، پدرش صاحب منصب بود، حالا میخواد به شما هدیه‌ای بده برای اینکه خوب به بچهش درس دادی. شما میگی ما که واقعا به خاطر خدا به بچه های اینا درس دادیم، برامون هم فرقی نمی کرد. این اخلاص، اخلاص در اثر جهله، جهل خوب. اینجور اخلاص خوبه ولی باقی و مداوم نیست. عالی و بالا برنده انسان در مدارج عالی نیست. مردی اخلاص داشته باش وقتی فهمیدی این دانش آموز کلاس شما پدرش میلیاردر یا صاحب منصبه یا بالاخره یه کاری برای تو میتونه انجام بده و تو به خاطر خدا به او خوب درس بدهی و تو نیازمند نگاه اون پدر این دانش آموزم باشی، گرفتارم باشی، حالا مخلصانه به خاطر خدا درس بده. اگه تونستی تقریبا محاله. زمان مرگ خودت رو مطلع بشو، نتایج دنیایی اعمال خوب خودت رو متوجه بشو عیناً و دقیقاً. آیا دیگه میشه مخلصانه کار انجام داد؟ وقت ابوالفضل عباس علیه السلام کنار نهر علقمه که میرفت آیا نمیدونست که باب الحوائج میشه؟ میدونست. چجوری تونست مخلصانه کار انجام بده؟ چون به این فائده نگاه نمیکرد. به شما بگن آقا اگر این کارو بکنی اینقدر فایده داره برات تو دنیا، بگی داره باشه ولی من به خاطر خدا انجام میدم. مرد میخواد، بزرگ مرد میخواد، شیرزن میخواد که آدم بگه این فایده رو داره ولی من به خاطر خدا انجام میدم. خدا تو خودت شاهد و خدا هر چی به دل تو نگاه بکنه ببینه این آگاهی ها از فواید و منافعی که این اعمال تو دارن نتونسته یک ذره اخلاص تو رو به هم بزنه. شما بدون این کار رو انجام بدی اعتبار اجتماعی پیدا میکنی، یه وقتی اصلا نمیدونی اخلاص جاهلانه یا اخلاص عامیانه داری. نمیدونی این کارو بکنی، اینقدر تحویلت میگیرن، میگی خدا رو به خاطر تو الان انجام میدیم ببینیم چی میشه. ولی یه وقتی هستش که خبر داری، حالا اگه خبر داشتی باز میتونی مخلصانه این کارو انجام بدی؟ واقعا سخته. یا آقای طبیبی میگفت سجده طولانی در گردش خون، رسیدن خون به مغز و یه توضیحاتی میداد مفصل، خیلی مفیده. سجده رو طولانی کنی برای جسمت مفیده. ما هم اخ میکردیم به ایشون، نگاه میکردیم گفت حاج آقا ببین این طول سجده که اسلام گفته، ما از نظر علمی نتایجش رو به دست آوردیم. گفتیم ما یک سجده مخلصانه داشتیم، اگه 3 تا سبحان الله میگفتیم، سبحان ربی الاعلا و به حمد میگفتیم بالاخره در خونه خدا ثبت میشه. حالا الان دیگه منبعد میگیم سجده میکنیم، یکمی طولانی تر، خدایی هم در کار نبود، بالاخره گردش و خون که هست، هر دو را در نظر بگیریم و کافیست کنار خدا چیز دیگه ایرم در نظر بگیریم. اخلاص عالمانه داشتن خیلی دشواره. اخلاص عارفانه داشتن خیلی دشواره. حالا چجوری میشه این اخلاص عالمانه رو داشت؟ برای چی اینا رو عرض میکنم؟ برای این که دوستان من، ماها همیشه گرفتاریمون داشتن یا نداشتن اخلاص جاهلانه نیست. اونجاهایی که به فواید دنیایی اعمالمون توجه میکنیم اخلاصمون نابود میشه. اونجاها چجوری اخلاص خودمون رو حفظ کنیم؟ اونجاها چجوری بگیم خدایا فقط تو؟ دیشب یه راه حل عرض کردم، امشب یه راه حل دیگه بگم. دیشب راه حلی که ذکر شد این بود که محبت به دنیا رو باید از دل برداشت. حالا میخواد در مورد محبت به دنیا هم یکی دو تا کلمه با هم صحبت بکنیم. البته اینا رو باید مکرر گفت، بنده مکرر میگم، شاید دوستان از من مکرر شنیده باشن. میفرماید در روایت تا یک ذره حب دنیا در دل هست، یک ذره حب الله در دل نمیاد. خدا اصلا تو دل مخلص میاد. حالا آقا ما حب دنیا داریم، خدا رو هم دوست داریم، این محبت چه نوع محبتیه من نمیفهمم. حالا نمیخوام دیگه وارد اون بحث بشیم. باید تماماً دل از حب دنیا پاک بشه. مگه میشه به این سادگی؟ باید دل رو از محبت دنیا پاک کرد تا اون اخلاص به دست بیاد. حالا راه داره ها، اینقدرم که من نشون میدم الان سخت نیست، راه داره آدم کم کم حرکت کنه به سمتش. ببینید خدا چه قوقایی میکنه برای بنده خودش، بنده این که حرکت میکنه برای رسیدن به اخلاص. یه راهش اینه که محبت به دنیا رو کم بکنی. محبت به دنیا رو کم نکنی محاله بتونی مخلص باشی. هی این دلها، دل کشیده میشه به سمت دوست داشتنی های دنیا، اصلا اجازه نمیده به شما. همین که تعریفت بکنن شاد بشی، اخلاص پر تموم شد. محبت به دنیا رو باید کم کرد. آقا محبت به دنیا سخت کم بکنی، یه راه حل عملیاتی بگم، بعد اون راه حل اساسی دوم رو عرض بکنم. برای اینکه محبت به دنیا رو کم بکنیم چیکار کنیم؟ آقا ما به همه وجوه دنیا محبت نداریم. همه ما ها اینجوری هستیم. من ضعیف‌تر از شما اینجوری هم، حالا شما که دیگه خیلی آدم های خوبتری هستیم. حب دنیا های ما خیلی هم قوی نیست. به همه چی علاقه داشته باشیم در دنیا و دوست داشته باشیم یک لذت دنیا، یک منفعت دنیا از دستمون در بره، نه. حالا ممکنه یک کسی به برخی از غرایز علاقش بیشتر باشه، یک کسی به میز، یک کسی به موز، یک کسی به مبل، هر کسی ممکنه به یه چیزی تو دنیا علاقه زیادی داشته باشه که اسیرشه. ولی ما خیلی جاها هستش که آزادیم از حب دنیا، از اون فرصت ها برای اخلاص استفاده کنیم، از اون فرصت‌ها برای مخلصانه رفتار کردن استفاده کنیم. ما که دیگه همه چیه دنیا رو دوست نداریم. خلاصه کنم، گاهی عمل مخلصانه از هر انسانی که علاقه به دنیا داره سر میزنه. اون لحظه ها رو زیاد کن تو زندگی خودت، بگو آقا من این کارو مخلصانه نمیتونم انجام بدم، یکی هم نمیتونم، آقا اینو میتونم. این دونه ها رو زیاد کن. با حب الدنیا اخلاص امکان نداره، ولی بعضی وقتا دل ما خالی از حب الدنیاست. کار مخلصانه اون موقع بکن، آسون میشه. این عملیاتیش کردیم ها، دوستان قبول دارن؟ یه بله بفرمایید. بله، عملیاتی شد دیگه. ننشستیم همجوری نصیحت کنیم بگیم که کنار گود بنشینیم بگیم لنگش کن، مشکلات عظیمی رو از سر راه خودت بردار. مشکل زیاده اما راه داره. میخواید همینم هم عملیاتیش بکنیم؟ آقا همینم هم راه حل عرض کنم، یه تکنیک عرض بکنم که چجوری آدم میتونه اون لحظه هایی رو که حب الدنیا نداره پیدا کنه، در اون لحظه ها عمل مخلصانه انجام بده. بفرمایید کجا چیکار کنیم، کجا اینو به دست بیاریم. مثلا خواستی به فامیل خودت محبت کنی، برو اون فامیلی که سختت بهش محبت کنی، پول بهش برسونی، نمیدونم بهش توجه کنی و هیچ منفعتی برات نداره، اتفاقا دو تا هم بهت فحش میده، برو به اون محبت. دیگه میگی خدایا ببین این که دیگه چیزی برا من نداشت، این همیشه هم میزنه ما رو. برو اونجایی کار خیر انجام بده که هوای نفست مقابل اوست، اخلاصت میره بالاتر. یعنی راحت تر اخلاص به دست میاری. اخلاصت میره بالاتر یعنی چی؟ لحظه هایی که دلت یه کار خوب رو نمیخواد و تو هم البته برات سخت نیست اون کار رو انجام بدی، اون لحظه ها رو از دست نده. اون لحظه ها فرشته های الهی هستن. خدا خیلی ظریف و نمکی یه کارهای ساده ای که تو بهش اهمیت نمیدی، دوست هم نداری انجام بدی، ولی بخوای هم انجام بدی میتونی راحت انجام بدی، میذاره سر راهه. همون یه دونه رو انجام بده. میگی خدایا ببین من این مهمان رو پذیرفتم یا این میزبانی فامیل خودمون رو پذیرفتم فقط به خاطر تو بود. سختم هم نبود البته زیاد، ولی واقعا هیچ انگیزه دیگری نبود، چون از ایشون بدم میاد، ایشون هم من بدش میاد دیگه، فقط به خاطر تو. بخوام در چند عبارت عرض بکنم، وقتی محبت به دنیا هست اخلاص نیست. محبت به دنیا رو از دل بکن بتونی مخلصانه رفتار کنی. محبت به دنیا رو انسان به این سادگی نمیتونه از دلش برداره. ولولدو مطبوعن علی حب امه، فرمود الناس ابناء الدنیا ولولدو مطبوعن علی حب امه. مردم فرزندان دنیا هستن، طبیعتا مادرشون رو دوست دارن. هم چند تا گزارش شد. برای این که بتوانی در فضای محبت به دنیا عمل مخلصانه انجام بدی چه باید بکنی؟ اون لحظه هایی که محبت به دنیا اذیتت نمی کنه بگرد دنبال یه عمل مخلصانه انجام بده. برای این که بگردی یک عمل مخلصانه انجام بدی که محبت به دنیا خراب نکنه اخلاص تو، چی کار باید بکنی؟ برو اون کارهایی که دوست نداری انجام بده. ولی طاقت داری؟ دوست نداری؟ طاقت که داری؟ آقا بعضی کارها هست آدم دوست نداره، طاقت هم نداره. شما یه خونه داری؟ خب الحمدلله. خانه خودت رو بیاور در راه خدا بده. آقا ما نمیتونیم اینقدر که دیگه ایثارگر نیستیم که، آقا چه حرفی میزنی؟ خب اینو طاقت نداری الحمدلله، خب اینو میذاریم کنار. از بین کارهای خوبی که دوست نداری کدومشو طاقتشو داری؟ نذارید از زیر دستتون در بره، میاد زیر دستتون از اینجور کارا در طول روز. نگاه کنید، دقت کنید، ابلیس یکی از کارهایی که میکنه اینه. یه کار برات پیش اومده، کار خوبیه، اگه انجامش بدی مخلصانه انجام میدی، چون حب دنیا تو این کار نداری. سختم نیست، طاقت هم داری. ابلیس کنار تو 24 ساعته ایستاده تا یه همچی کارایی جلوت اومد، یه دفعه یه اینجوری میزنه بهت، میگه اونجا نکن، اونجا نکن، اونجا نکن، اون یه حواس تو رو پرت میکنه. ابلیسی که از کارهای اصلیش حواس پرت کردن انسان، خدا ابلیس رو بکش. الهی آمین هم نمیده، خدا ابلیس رو بکش. حواس آدم رو پرت میکنه، غفلت دیگه، یه مرتبه از غفلت حواس پرتیه. خداوند متعال عنایت به بندش بکنه چیکار میکنه؟ حواسش رو جمع میکنه. شما این هفته گذشته چند تا کار آسان مخلصانه میتونستی انجام بدی که حب دنیا هم اذیتت نمیکرده و انجام ندادی؟ آمار بگیر، 100 تا، 1000 تا. بی خیال، راحت از کنارش رد شدی، از دست دادی همه فرصت ها رو. بعد اومده نشسته میگه حاج آقا من چیکار کنم حب دنیا از دلم کنده بشه؟ آخه این که نمیشه که، اونی که میشه تو انجام نمیدی، اینی که نمیشه میخوای؟ حاج آقا من چیکار کنم کل عملم مخلصانه باشه، کل زندگیم برای خدا باشه؟ نمیشه عزیز من، آخه چرا حرف زور میزنی؟ اونی که میشه رو انجام نمیدی، بعد دنبال چی هستی؟ اتفاقا من از ترفندهای شیطانه، تا میخوای یه کار خوبه در حد توانت انجام بدی، یه کار خوب کوچیک، ابلیس پیشت نشسته، این آرنجش همیشه ابلیس استفاده میکنه اینجور، حالا این تو رو به کجا میرسونه؟ نامرد ملعون اینجوریه دیگه، همین تو رو به همه جا میرسوند. بعد همچی که به یه کار بزرگ سخت سنگین میرسی میگه ببین اینو انجام بده، میشی آقای بهجت؟ نمیشه. ببین، یا تو رو مایوست میکنه از انجام دادن یه کار بزرگ که سخته، یا تو رو مغرورت میکنه نسبت به اینکه این کار کوچیک ارزشی نداره. آقای اون فداتون بشم، دقت کنید زندگی ما همش همینه، همه زندگی همینه، یه روزی باید از مدار شیطان در بیایم بیرون. این بازی میده نامرد آدمو، کارهای سنگینو میاره جلو چشم آدم، آدمای خوب ناامیدشون میکنه، میگه ببین تو که این کاره نیستی، آدم نمیشی، ول کن یه برو. کارهای کوچیک خوب میخوای انجام بدی تا ابلیسو صورتشو به خاک بمالی، میگه حالا این مگه چقدر تو رو نجات میده؟ ول کن بابا تو رو خود. اینقدر روانشناسه، اینقدر بلد نامرد که چیکار کنه این انسان رو، جنگ روانی که ابلیس بلده ها، اصلا هیچکی بلد نیست. حضرت آدم علی نبی نابعالی علیه السلام بلد نبود، متوجه نشد این داره چیکار میکنه باش. در حالی که خدا اسماء خودش رو به آدم یاد داده بود، ولی مقابل جنگ روانی شیطان کم آورد. اینقدر قشنگ، اینقدر ظریف میزنه ها. من دارم تکنیک های ابلیس رو به شما میگم، کارهای کوچیکی که میتونی انجام بدی مخلصانه، بستر مخلصانه بودنشه، چون حب و دنیا اونجا اذیتت نمیکنه. ابلیس میاد اینجوری میگه، آرنجشو میزنه، میگه چی؟ حالا این چی به کجا میرسه؟ این گاد چی هست؟ نمیذاره انجام بدی. پس ما فرصتهایی داریم که از شر حب و دنیا خلاص بشیم، یه کار مخلصانه انجام بدیم. خدا این فرصت ها رو سر راه ما میگذاره که طاقت هم داریم اون فرصت ها رو از دست دادیم. این یک راه حل، یه تکنیک اخلاقیه برای اینکه انسان به اخلاص برسه. خدا یا توفیق عمل مخلصانه به ما عنایت بفرما، سر راه ما قرار بده، را دست ما قرار بده. اخلاصی که سخته، سختیش به اینه که تا حب و دنیا تو دل هست به این سادگی گاهی جلوه میکنه. یه راه دیگه هم هست برای این اخلاص سخت، اونم این که به جای اینکه حب دنیا رو از دل بکنی بری سراغ حب الله. کندن حب دنیا از دل سخته، ولی به دست آوردن محبت خدا آسونه. چجوری؟ بخوای محبت خدا رو به دست بیاری، راهش محبت اولیاء خداست و اولیاء خدا اساساً دوست داشتنی هستن. دیدی اون عرق خوره، دیدی اون آدم بده، دیدی اون بی نمازه، به علی ابن ابی طالب که میرسه رفی ابراز ارادت میکنه بهش میگه آه اگر شما اهل بیت رو دوست داری خب چرا کار خوب نمی کنی؟ میگه کار خوب سخته. پس دوست داشتن امیرالمومنین آسونه. آره در یه مرتبه، آره آقا جون واقعیتش اینه که آسونه، در یه مرتبه از مراتب حد اقلی محبت به اهل بیت آسونه، برای آدم های بد، برای آدم های ضعیفی مثل بنده حقیرم آسونه. آدم از آسون شروع میکنه. شما بیا برای به جای اینکه حب دنیا رو از دل بکنی که کار سختیه، در مقابل حب دنیا محبت اولیاء خدا رو در دلت خودت تقویت کن. محبت اولیاء خدا رو در دل خودت تقویت بکنی، لحظه های تجربه اخلاص در زندگیت فراوان میشه. محبت به اولیاء خدا رو در دل خودت تقویت بکنی، جای حب دنیا رو تنگ میکنه. محبت به اولیاء خدا رو در دل خودت افزایش بدی، کم کم میبینی حب دنیا خجالت کشیده بیرون رفته. آقا دلو باید بدی به صاحب دلت، او پاک بکنه دلو. تو نمیتونی، تو این کاره نیستی عزیز من، تو قدرت بر قلب خودت نداری. اون امام این که قدرت بر قلب تو داره، او میتونه این کار رو بکنه. محبتش رو در دل خودت زیادتر کن. آقا این یک سخن عارفانه است یا یک سخن عوامانه است؟ مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه استاد آیت الله العظما بهجت، خب کوه عرفان به تعبیر حضرت امام، اون کسی که شاید تاریخ کم نظیر او دیده باشه، میگن کسی عارفی نبوده که اینقدر شاگرد در اوج رسیده به کمال نهایی تربیت کرده باشه. عجیب بوده مرحوم قاضی، خیلی عجیب. واقعا من نمیدونم مثل ایشون میشه پیدا کرد از روی جلواتی که هست. حالا ما ارزش های اولیاء خدا رو نزد خدا محفوظ نمیدونیم، واقعا مقایسه کنیم. ایشون میفرمودن که راه رسیدن به کمال، راه رسیدن به فنا الهی، جز ابا عبدالله الحسین علیه السلام میسر نیست، جز سید الشهدا راه رسیدن به نهایت قرب ممکن نیست. چرا اینو میفرماین؟ میخوان محفل روزه رو رونق بدن؟ فقط همین یعنی و پشتیبانی نداره از معرفت این حرف؟ نعوذ بالله همچین نسبتهایی به همچین اولیاء خدا بدیم. چرا امام حسین؟ برای اینکه امام حسین در بین همه اولیاء خدا دوست داشتنش راحت تره. اینقدر راحت و اینقدر آدم زیاد گیرش میاد از محبت امام حسین عجیب و غریبه. زیادیش به چیه؟ به اینکه تو میتونی عشق بریزی، گریه کنی برای حسین. بابا آدم بعضی وقتا بچه خودشو اینقدر دوست نداره، پدر و مادر خودشو اینقدر دوست نداره، نمیتونه براش گریه کنه. میگه دوستش دارم، دلم براش میتبه، نمیتونم گریه کنم براش. ولی امام حسین عجیبه. راه رسیدن به اخلاص اینه که حب دنیا رو تضعیف کنی، برای تعیین کردن جای حب دنیا حب اولیاء خدا رو افزایش بده. حب اولیاء خدا رو بخوای از افزایش بدی باید چیکار کنی؟ ذکر مصیبت ابا عبدالله الحسین. آقا شما داشتی درس اخلاق میدادی، نمیدونم بحث معنوی میکردی، چی بود بحثتون؟ در مورد اخلاص بود، زدی تو عالم روزه. خب شما فکر کردید روزه اخلاق نیست؟ روزه تکنیک تربیت نیست؟ از شما چی جوری فکر میکنید در مورد روزه؟ فکر میکنید روزه یه مراسمه، یه آیین مذهبیه، یه فرهنگه فقط؟ شما چی تصور کردید در مورد روزه؟ روزه مال اوقات فراغته؟ روزه مال ایام مناسبته؟ مناسبت ها بریم یه روزه بخونیم؟ روزه برای تخلیه کردن غم‌های دل آدمه؟ چرا به من میگی که از بحث اخلاص زدی تو بحث روزه؟ اصلا از کدوم بحث هست که آدم نزنه تو بحث روزه؟ روزه مادر همه خوبی هاست، مادر همه فضائله. اگر ما در مورد تکبر با هم دیگه بحث میکردیم، اونجا من به شما میگفتم، خدمت شما عرض میکردم، تکبر ذاتاً تو وجود انسان هست. خلع تکبر از دل به شدت کار دشواریه. همه راه ها رو با هم بررسی میکردیم و آخرش میگفتم هیچ راهی جز روزه ابا عبدالله حسین تکبر از دل انسان بر نمیداره. شهید مظلوم قطعه قطعه ای که روی زمین افتاده، هر کی نزدیکش میشه خاکسار میشه. اگر ما در مورد هر مفهومی سخن میگفتیم، هر مفهوم اخلاقی، مطمئن باشید که مطمئن ترین راهش روزه ابا عبدالله حسین، سوختن برای ابا عبدالله حسین. کسی که در وادی معنویت و اخلاق سیر کنه، اما اهمیت فوق‌العاده محوری محبت اولیاء خدا، مودت ذوی القربای پیغمبر رو درک نکنه، بویی از اخلاق و معنویت نبرده، بازی میکنه. برای اخلاص چه کاری خوب آدم لازمه انجام بده؟ یک، خارج کردن محبت دنیا از دل. خب این که کار دشواریه. اون لحظه هایی که محبت دنیا اذیت میکنه، یه کار مخلصانه انجام بده. اون لحظه ها چه لحظه هایی هستن؟ اون لحظه ها لحظه هایی هستن کار خوبی که دوست نداری بهت پیشنهاد میشه، هیچی برات نداره. خب با دنیا که همه جا انسان رو اسیر نمیکنه، یه جایی آدم فراغت داره. برای اینکه اخلاص رو انسان تجربه کنه، باید چیکار کنه؟ باید محبت به دنیا رو کم کنه. من چجوری محبت به دنیا رو کم کنم؟ محبت به اولیاء و خدا رو ببر بالا، جای محبت به دنیا کم میشه. خب من امیدوارم به محضر آقا امام صادق علیه السلام عرض ادب کرده باشم. کدام امام ما مثل امام صادق علیه السلام تأکید میکرد بر گریه بر ابا عبدالله حسین؟ کدام امام مثل امام صادق علیه السلام گریه کرد برای ابا عبدالله حسین علیه السلام؟ البته امام سجاد علیه السلام جز به بکائین عالم قرار گرفت به خاطر اشک و سوز و گریهشون، ولی خب امام سجاد علیه السلام همه چیز رو شاهد بودن، حق داشتن اونجور گریه کنن. امام صادق علیه السلام چه می کرد با اون همه گریه خودش که نوزادها، یعنی بچه های کوچولوی خونه خودشون میدید؟ چند تا بچه اومدن از جلو چشم امام صادق علیه السلام رد شدن، حضرت زد زیر گریه، گفتن آقا چی شد گریه کردید؟ فرمود بعد از عاشورا ما هر کدام از ذریه حسین را میبینیم اینجوری میسوزیم و اشک ریزیم. نوای خودش بودن، بچه های خودش بودن، بوی حسین میامد. اصلا نحوه برخورد امام صادق علیه السلام با مسائل ولایی و با مسئله روزه ابا عبدالله حسین یه برخورد ویژه‌ایه، برخورد کاملا متفاوتیه. حدود 70 حدیث در ثواب الاعمال شیخ صدوق هست، شاید بیشتر از 70 خورده یه حدیث، یک بار من شمردم 70 و اندی بود، همه در فضیلت روزه ابا عبدالله حسین، عشق برای امام حسین، شعر خوندن و گریه کردن برای امام حسین، نوحه و ندبه، زجه زدن، زیارت امام حسین علیه السلام. خیلی عجیبه، اکثرش هم از امام صادق علیه السلام. در یه جایی میگفت من وارد شدم دیدم امام صادق علیه السلام سر به سجده گذاشته. آقا جون اخلاص هرچی قیمت داره، شبهای قبل هر چقدر مورد اخلاص صحبت کردیم، این راهشه دیگه. شما بنده رو متهم کن، بگو شما مثل این که نمیخواستی در مورد اخلاص حرف بزنی، میخواستی در مورد روزه حرف بزنی. باش هرچی دلت میخواد بگو. هر چی دلت میخواد بیار. راهی جز این برای اخلاص نیست. اون راه های فرعی هم باید رفت در فرصت هایی که پیش میاد، برای اینکه انسان صداقتش رو اثبات بکنه که بگه من واقعا اخلاص میخوام. شاهراه حسین است. میگه وارد بر امام صادق علیه السلام شدم، دیدم سر به سجده گذاشته گریه میکنه. یک صفحه و نیم در همین ثواب الاعمال شیخ صدوق آورده این روایت رو، میگه گوش کردم، دیدم یه گوشه هایش صدا میزنه خدایا این سینه هایی که برای مصائب ما اهل بیت آه میکشن، این حنجره هایی که برای ما فریاد میزنن، اینهایی که برای ما زجه میزنن، این چشمه هایی که برای ما گریه میکنن، یکی یکی اینها رو یکی یکی بیان میفرماید به تعابیر مختلف. بعد میفرماید، یعنی عرضه میدارد، خدایا من اینها رو به تو امانت میدم، تو امانت دار خوبی هستی، روز قیامت اینها رو به من امام صادق امانت ها رو برگردون، خودم از حوض کوثر سیرابشون کنم. امام صادق علیه السلام میخواد ما به نتیجه برسیم، میخواد ما آدم بشیم، نمیخواد فقط در مورد آدم بودن حرف بزنیم، میخواد آدم بودن برامون آسون بشه. ما رو میفرسته در خونه ابا عبدالله الحسین، ما باور نمی کنیم، اعجاز ابا عبدالله الحسین رو باور نمی کنیم. باور کنید، باور نمی کنیم. روزه های هفتگیتون کجاست جوونا؟ کجا میری روزه هفتگی؟ بزرگترها، مادرها، کدوم خونه روزه هفتگی ندارن؟ روز قیامت جواب از زهرا رو چی میدین؟ حضرت زهرای ادهر سلام الله علیها هر هفته میرفت کنار قبر حمزه سید الشهدا، به شما یاد بده مادر. بعد میفرماد مادر تو کنار قبر سید الشهدا ابا عبدالله الحسین من نرفتی گریه کنی از راه دور. اومد پیش امام صادق علیه السلام یه فردی از عراق، آقا فرمود میری کربلای حسین ما زیارت کنی؟ گفت آقا راه دور خطرناکه، موانعی دارم نمیتونم زیاد برم. آقا فرمود خب دوست داری زیارت کنی؟ گفت آره آقا جون دوست دارم. فرمود هر موقع هوای زیارت به سرت زد رو به کربلای حسین ما بکن، سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امام صادق بنا نداره کسی رو سرگرم کنه. امام صادق علیه السلام محال سخن لغو و بیهوده به کسی بگه. چی میشه سه بار به امام حسین سلام بدی؟ چه اتفاقی مگه میفته تو عالم که امام صادق علیه السلام فرمودن ترک نکن؟ شخص دیگری از بصره آمده بود پیش امام صادق علیه السلام، آقا فرمود خب شما از ما به کربلا نزدیکتری، میری کربلای حسین ما زیارت کنی؟ عجیب کار تربیتی امام صادق علیه السلام. گفت آقا من ناسبی ها اونجا هستن، دشمنان زیاد دارم، باید پنهان کنم محبت خودم رو به شما، مکرر برم خطر جانی برام داره. آقا فرمود خب یاد حسین ما میکنی؟ یاد آنچه که در کربلا گذشت؟ گفت آره آقا جون یاد میکنم. امام صادق پرسیدن که بعد یاد حسین ما میفتی گریه میکنی آتش میگیری؟ اون فرد عرضه میدارد آقا اینقدر گریه میکنم دیگه نمیتونم غذا بخورم، خانوادم همه متوجه میشن من دوباره یاد حسین افتادم. وقت امام صادق علیه السلام فرمود خدا رحمت بکنه به عشق چشم تو. بعد نوشته امام صادق شروع کرد انقدر گریه کرد خودش برای امام حسین. میراث گرانبهای امام صادق است. من میخوام یاد اخلاص افتادی یاد امام حسین بیفتی، یاد امام حسین افتادی یاد اخلاص بیفتی. آیت الدین الاخلاص. یاد حسین ما میفتیم، خدا رحمت کنه اشک چشم تو رو. بعد شروع کرد گریه کردن. یا ابا عبدالله، ما همیشه به فکر خودمونیم، فقط لحظه ای که غرق تو میشیم، یاد مصائب تو میفتیم، یه دفعه نمیدونیم چی میشه، آدم از خود بی خود میشه. خب اون لحظه ها رو بگن لحظه اخلاص. اصلا اخلاص یعنی از خود بی خود شدن، به خودخواهی نپرداختن، خودخواهانه رفتار نکردن. ای حسین، ما هر موقع برای تو گریه کردیم به خدا حاجت نمیخواستیم ازت، همینجوری سوختیم فقط برات، حاجت همونم بعدن گفتیم، ولی عشقمون برای حاجت نبوده. خوش به حال اون کسی که بهش میگن چرا گریه میکنی برای حسین، میگه نمیدونم. وقتی میگن حسین، دل من آتش میگیره، علتش دست من نیست. چون علت بیاد دست ما، ما خرابش میکنیم. اینو پیغمبر اکرم فرمودا. ما وقت فکر کنن دوستان ما داریم سخن ذوقی با هم دیگه میگیم، و فرمود خدا برای قتل حسین من حرارتی در قلوب مؤمنین قرار داده که هیچ وقت این حرارت سرد نمیشه. بله خدا رحیمه، خدا رحمتا للعالمین، خدا رحمتا للعالمین رو برای ما فرستاده، رحمت الله الواسعه داره، خدا رحمانه. خب خدا چجوری رحمتش رو به ما میده؟ خب شما بگید دیگه. بذارید از یک عارف بزرگوار بپرسیم. مرحوم قاضی میفرماید رضوان خدا بر او باد، من در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه حسین است و باب رحمت الله الواسعه قمر بنی هاشم و الفضل العباس است. وقت اون روزخان نازنین آقای کوثری، خدا رحمتش بکنه، میرفت پیش امام، امام عارفان، روزه میخواست بخونه، تکی کلامش بود، میگفت یا رحمت الله الواسعه. امام حسین اصلا اینجوری صدا میزد. بله خدا با امام حسین آسون کرده همه چیو، کارهای سخت آسون میکنه. همونجوری که شما تو لحظه ذکر مصیبت اخلاص رو تجربه میکنی، محبت ابا عبدالله حسین رو در قلب خودت تقویت بکن، یه دفعه کم کم کارت به جایی میرسه که به خاطر حسین زندگی میکنی، به خاطر حسین حاضری بمیری. بچه ها با ابا عبدالله حسین راه 100 سال رو یک شب طی کردن. من فکر میکنم اگر ما روزه امام صادق علیه السلام میخوندیم، انقدر امام صادق از ما راضی نمیشد که انقدر از حسینش حرف زدیم. فرمود اگر کسی بره زیارت قبر حسین ما، پیاده بره، بعد اونجا زیارت بکنه، بعد میخواد برگرده، یه فرشته میاد از جانب پروردگار عالم سلام میرسونه، با او مصافحه میکنه، به او میگوید که تمام گناهانت این لحظه بخشیده شده، فاستأنف العمل، برو یه زندگی تازه رو شروع کن، تو با حسین آمرزیده شدی، بخشیده شدی. چه میکنه امام حسین؟ چه میکنه؟ خب کلام رو تمام بکنم. امام صادق علیه السلام امشب شب شهادتشونه، اینقدر یار داشتن اما حاضر نشدن قیام بکنن، حاضر نشدن مؤمنین به اذیت بیفتن، چون مؤمنین ضعیف بودن، اذیت ها رو ممکن بود نتونن تحمل بکنن. آقا امام صادق علیه السلام رحم کردن به مؤمنین ضعیف، قیام نفرمودن، فرمودن من اونهایی که باید داشته باشم ندارم. حالا دوستانشون رو محبت میفرمودن، ولی فرمودن نه، من غریبم، من هنوز یار ندارم. ابو مسلم خراسانی نامه نوشت، من میخوام یه روزه از زبان حال آقا امام صادق علیه السلام بخونم. ابو مسلم خراسانی لشکرکشی کرد، از ایران جمعیتی برداشت در محبت اهل بیت، گفت ما میخوایم انتقام خون شهدای اهل بیت رو بگیریم از بنی امیه. واقعا هم نقش مؤثری داشت در سرنگونی بنی امیه. نامه نوشت به امام صادق که این کارا رو همه رو ما برای شما داریم انجام میدیم. آقا امام صادق، یا علی آماده باش که با لشکر میایم بیعت کنیم با تو حکومت تشکیل بدی و الی آخر. خب البته ابو مسلم خراسانی آدم زیاد مقید و منظم و منضبطی نبود، قتل‌های بیشماری هم انجام داد از آدم‌های بیگناه که حالا آمارش در تاریخ هست، ولی حالا بالاخره ادعای محبت اهل بیت داشت و با شعار محبت اهل بیت بالاخره جمع می‌کرد. اون زمان هم زمانی بود که مردم از بنی امیه به سطوح آمده بودند. آقای امام صادق علیه السلام جواب ابو مسلم خراسانی رو دادن، فرمودن ما انت من رجالی ولا زمان و زمانی، زمانه زمانه من نیست، تو هم آدم من نیست. اینجا هم میخوام یه روزه از زبان آل امام صادق علیه السلام بخونم. بفرماید امام صادق علیه السلام، من دنبال علمداری مثل عباس ابن علی ابوالفضل عباس میگردم، تو میخوای بیای برای من علمداری بکنی؟ که وقتی اجازه از حسین گرفت میدان بره، بعد گفت بلا فاصله آقا اجازه بده من اول با این لشکر حرف بزنم. اینقدر اهل منطق بود، اینقدر اهل عدالت بود، مجسمه عدالت بود. آقا فرمود برو عزیزم، برو اول باشون حرف بزن، اتمام حجت کن. مشک آب رو برداشت، گفت آی مردم، شما با حسین جنگ دارید، لبهای تشنه بچه های حسین رو چرا باهاش اینجوری برخورد میکنید؟ من با شما با زبان خوش سخن میگم. و کلماتی گفت که باید شب تا سوا فقط به هم بگیم اگه من بتونم اون زمان هم بر زبان جاری کنم، که این مرد چقدر بزرگوار بود، نمیشه اصلا تصور کرد. بله امام علمدار بخواد داشته باشه مثل ابوالفضل العباس که ابو فاضل است، همه فضائل را داراست، علمدارش میشن. ابو مسلم خراسانی بیاد بگه که آقا بیا من برای تو قیام میکنم، فرمود آقا تو آدم من نیستی اصلا. بریم سراغ ابوالفضل عباس، ثواب روزه رو هدیه کنیم به امام صادق علیه السلام. آقا امام صادق، امان از اون لحظه ای که امید عباس شما کنار نهر القم ناامید شد، دستاشو قطع کردن، ناامید نبود، نمیدونم به چه امیدی داشت میومد به خیمه بیاد، نمیدونم، واقعا برام قابل تصور نیست. عباس علمدار بی دست به چه درد میخوره؟ کجا داری میری؟ یک لحظه توقف نداری، دستاتو انداختن. عباس نمیبینه این چیزایی که شما میگید. عباس فقط لبهای خشکیده بچه های حسین و مشک آب خودش رو میبینه، حرکت میکنه. چجوری باید عباس رو از کار بندازن؟ از ابوالفضل العباس بی دست هم میترسیدن، چجوری باید کاری کنن این عباس حرکت نکنه؟ تیر به مشک عباس که زدن نوشته فوقف العباس، امید عباس رو ناامید کردن، یأس در چهره عباس هویدا شد. سرگشته و حیران در جای خودش ایستاد، یک سلحشور و علمداری که دست نداشته باشه از خودش دفاع کنه، شما بگید لشگر با او چه خواهد کرد؟ آنچنان عمود آهن به فرق عباس زدن که هنوز ام البنین باور نمی کنه عباس من قدش رشید بود، چگونه دستشون رسید عمود آهن به فرق عباس من بزنن؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، اخلاص رو در زندگی ما و بندگی ما بیشتر بگردان، ما رو با اهل بیت مخلص خودت کن، ما رو با بلا مخلص خودت قرار مده. آخه یه راه اخلاص هم بلاست دیگه، دعو الله مخلصین له الدین، و من وقتی بلا سرش نازل میکنم یعنی مخلصانه منو صدا میزن. خدای ما رو با بلا مخلص نگردان، ما رو با معرفت و محبت اهل بیت مخلص خودت قرار بده. اعمالی که تاکنون مخلصانه انجام نداده ایم خدایا از ما مخلصانه بپذیر. خدایا ما بقیه اعمال ما رو مخلصانه از ما قبول بفرما. توفیق عمل مخلصانه به ما عنایت بفرما، در فرج مولا من تأجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
www.bayanmanavi.ir